إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بعد سلام خدمت بيننده و شنونده عزيز، امروز درس تفسير يا سلسله درس تفسير، تفسير سوره تبت يدا ابي لهب يا مشهور بسوره لهب است. و قبل از اینکه در تفسیر این سوره آغاز بکنم یا شروع بکنم، میخوام شما را به یک حدیثی از پیامبر علیه السلام در ارتباط تعلیم و تعلم علم یا حرص و رغبت و یا شوق درباره حصول علم. صحابی به نام جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه که باشنده مدینه منوره بود، پدرش در احد، در جنگ احد در سال 3 هجری شهید شد و جابر رضی الله عنه تنها پسر واحد و یگانه بود. برای عبدالله و باقی همه دخترها بودن، 9 دختر و یک جابر بود تنهای و تنها. جابر رضی الله تعالی عنه یکی از او کسانی است که از پیامبر علیه السلام احادیث را به کثرت روایت نموده و تقریبا بیش از 1500 روایت از جابر رضی الله تعالی عنه نقل شده. و جابر به خاطر حصول علم یا به خاطر حاصل کردن علم سفر میکند و سفر یک ماه در رفت و یک ماه واپس بازگشت، یعنی از مدینه تا شام و از شام دوباره به مدینه. وقتی که از مدینه یک اسب را برای خود به کرایه میگیرد، به خاطر شنیدن یک حدیث در شام که در اونجا صحابی دیگری به نام عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنه موجود بود، حدیث در نزد عبدالله ابن انیس بود و جابر رضی الله عنه یک ما سفر در رفت و یک ما و بازگشت که سفر 2 ما را در بر میگیرد، به خاطر حاصل کردن یک حدیث به طرف شام سفر میکند. اما امروز ما میبینیم مردم ها یا عموما یعنی مسلمان ها از دین قدر بیرغبت شدن، اینقدر بیرغبت حتی اینکه درس تفسیر یا حدیث یا درس علوم شرعی اگر دیر پیش دروازه از او هم برسد آمده نیست که او را حاصل بکند، یا اصلا توجه التفات به طرف امور شرعی و یا احکام شرعی ندارد. پس خوش نصیب کسانی هستند که او ارتباط یا رابطه محکم با دین اولا و خصوصا با کتاب پروردگار متعال و حدیث پیامبر علیه السلام او رابطه قوی دارد و رابطه محکمی دارد. شب روز در خواندن و در تعلم و در تعلیم آموختن و یاد گرفتن مصروف است، یا کم از کم کوشش میکند مسائل شرعی خود و مسائل دینی خود را در روشنی قرآن و حدیث پیامبر علیه السلام حل بکند یا مسئله خود را او بداند. و این مردم، مردم های خوشبخت و خوشنصیب هستن که رابطه ایشان با دین است، اگرچه با دین را با دنیا رابطه ای دارد، ولی رابطه محکم و مضبوطش و مستحکمش با دین است. قسمی که جابر رضی الله عنه به خاطر یک حدیث سفر میکند تا شام، ماها در بر میگیرد تا اینکه و حدیث از زبان آن صحابی بشنود که اون صحابی از زبان گرامی و مبارک پیامبر گرامی اسلام علیه السلام شنیده بود. امروز ما در تفسیر سوره لهب یا تبت یا ابی لهب قرار داریم. حقیقتا یه سوره ابو لهب یا سوره تبت یا ابی لهب، موضع این سورت از لفظ شهویدا و ظاهر است در موضع این سورت سرنوشت ابو لهب و همسرش یا خانمش. سرنوشت ابو لهب و همسرش یا خانمش را در این سوره متعین می کند. این هر دو زن و شوهر چی در برابر پیامبر علیه السلام و در برابر دعوت قرآن و حدیث چی رویه و روشی را اختیار کردن و چی جبهگیری و یا و چی مقابله علیه این دو مستر بزرگ مسلمان ها اینا قیام نمودن. الله متعال میگوید که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. نامی سوره سوره تبت یدا ابی لهب است. این سوره نیز مانند بسیاری از سوره های مفصل که گذشت با آیت نخست یا آیت اولین این سوره نامگذاری شده و به این نام در میان سلف صالحین یعنی صحابه و تابعین شهرت داشت. نزول این سوره برایتان معلوم است که بر اساس روایت های صحیح درباره سبب نزول این سوره یه گفته شده از جمله نخستین سوره های مکی است که بعد از سوره المدثر نازل شده. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میگوید هنگامی که این آیت کریمه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین این آیت نازل گردید و برای پیامبر علیه السلام گفت که تو اقربین خود رشتداران نزدیک یا قریب خدا بترسن. این آیت وقتی نازل گردید پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه مکرمه بودن، ای قبل از هجرت هستن، بالای کوی صفا رفت، یعنی بلند شد کوی صفا، حال معلوم نمیشه در وقت به شکل یک کوه بود، بلندی بود، ولی امروز معلوم نمیشد الا مگر آثارش به اندکی. پیامبر علیه السلام بالای کوی صفا رفت و صدا زد یا صباحاهو یا صباحاهو. یه یک قانون در مبین عرب ها بود، وقتی که آواز عرب ها می شنیدن اونا جمع می شدن. وقتی که پیامبر علیه السلام گفت یا صباحاهو، یعنی یه نداست که برای یک امر مهمی در وقت صبح شما جمع شوید. آنگاه قریش نزد او جمع شدن، نزد پیامبر علیه السلام در کوی صفا جمع شدن و گفتن که تو را چی شده است؟ پیامبر علیه السلام فرمود اگر به شما بگویم که دشمن صبح یا شام به شما حمله آور است یا حمله میکند، آیا سخن مرا باور میکنید یا سخن مرا قبول دارید؟ قریشی ها گفتن که بله، ma kabul darim. Cezebnake miraren ve vecednake sadika. Ma şumara bar bar azmayış nemudim. Ve her bar rastgo ve rastin ve sadik yaptım. بعد از فرم پیامبر علیه السلام همانا من شما را از عذابی که در پیش رو است می ترسانم. عذابی که در پیش رو است عبارت از عذاب جهنم است. من از شما را می ترسانم. و گفت که شما بگوین لا اله الا الله تفلحون کامیاب می شوید. لا اله الا الله بگوین کامیاب می شوید. ابو لهب برای پیامبر علیه السلام بددعا داد. گفت که نابود شوی تو. به همین خاطر مرا جمع کرده ای. سپس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. تبت ید ابی لهب. وقتی که ابو لهب برای پیامبر علیه السلام بددعا کرد. گفت که تب لک سایر الیوم. یعنی در تمام در طول روز برای تو هلاکت تو نابود شوی. الله متعال از پیامبر گرامی خود دفاع نمود و به سخت‌ترین الفاظ دفاع نمود. تبت ید ابی لهب هلاک شود دو دست ابی لهب. سوره لهب تنها سوره است که خداوند متعال در سرزنش و نکوهش یا در تقبیح ابو جهل و همسرش تخصیص داده. در یک سال 14 سوره قرآن هیچ سوره را شما نمی بینید یا نمی دانید که سوره کاملا در یک شخص یا در ارتباط یک شخص نازل شده باشد یا در مذمت یک شخص نازل شده باشد. تنها سوره لهب است که در مذمت ابو لهب و در تقبیح ابو لهب یا سرزنش ابو لهب و همسرش نادر شد. و سوره تماما از اول تا به آخر سوره لهب در مذمت یا در تقبیح ابو لهب و از همسرش است. و هیچ سوره به شکل کامل در تقبیح کسی تخصیص نداده خداوند متعال مگر سوره لهب. گفتم که بخاطر این که ابو لهب و همسرش بدترین دشمن اسلام و دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. ما میبینیم که ابو لهب با وجودی که کاکای پیامبر علیه السلام است کاکای پیامبر علیه السلام ولی یعنی نزدیک پیامبر قرابتشان اما قرابتشان با رسول الله صلی الله علیه و سلم نتوانست شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کسر نماید. از شفاعت پیغمبر علیه السلام محروم شد. محروم من. این برای من یک درس است و درس عبرت. کسی که در برابر پیغمبر جبهه‌گیری میکند یا علیه پیغمبر قیام میکند و امروز هم اگر علیه سنت و حدیث پیامبر علیه السلام جبهه گیری میکند یا قیام میکند یا او را رد میکند یا انکار میکند خوف است که او مستحق چنین لعنتی نباشد یا نشود قسمی که ابو جهل و ابو لهب و همسرش مستحق شد و نه دشمنیشان با رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام اثر منفی دارد. یعنی قرابتش برایشان فایده نرساند. قرابتش با رسول الله صلی الله علیه و سلم و دشمنیش با رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام اثر منفی یا سلبی را در پیامبر علیه السلام نگذاشت. با وجودی که اذیت نزدیکان در نفس انسانی اثر عمیقی دارد و اثر منفی و بسیار عمیقی دارد ولی این اذیت های ابو جهل آزاری این شخص و روش های نامیمون این بدبخت در پیامبر علیه السلام کدام نقصانی نرساند. و این هم درس عبرت است برای ما که من بطا به عمله لم یسرع به نسبه، کسی را که عملش را عقب زده نسبش را پیش برده نمیتواند بگوید که ما فرزند فلانی هستیم، پدر ما عالم بود. عالم بودن پدرت تو را پیش برده نمیتواند، پدر ما شیخ بود، شیخ بودن پدرت تو را پیش برده نمیتواند، پدر ما رئیس جمهور بود، رئیس جمهور بودن تو را پیش برده نمیتواند. چیزی که تو را پیش میبرد عمل، من بطا به عملو لم یسر به نسب، کسی را که عملش او را عقب زده عملش او را پیش برده نمیتواند. بسیار امر مهم است. از این خاطر ما امروز میبینیم که بعض عوام الناس، یعنی عوام، مردمای عوام، با این باورند که قرائت این سوره، سوره ابو لهب، سوره تبت یدا ابو لهب، این مکروه است، یعنی قرائت نشود. چرا؟ میگوید که چون این سوره در مورد مذمت ابو جهل است و این سوره یعنی حرف از کاکای پیامبر میزند و تلاوتش سبب اذیت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می شود، یعنی یه خیال است. اگر این سوره را تلاوت بکنی گویا برای پیامبر علیه السلام اذیت رسانده باشی، چون که در این مذمت یا تقبیح کاکایشان است. بدون شک چنین باور باطل و فاسد است و هر کسی چنین باوری را داشته باشد، این باور خود در کچردانی یا اینکه چی میگین در جای گندگی بنداده، در تشناب بنداده، این باور خود، این باور فاسد و باطل است، بدبو است. چون چیزی که باعث اذیت پیامبر صلی الله علیه وسلم میشود خداوند بهتر میداند. وقتی که این صورت را نازل کرد خداوند میدانست که برای پیامبرش اذیت میشود یا نمیشود. از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است ان ابا لهب کان یقول، ابو لهب میگفت ان کان ما یقول ابن اخی حقا فسأب افتدی نفسی بمالی و ولدی. ابو لهب میگفت که اگر پسر کاکای من، اگر چیزی که پسر کاکای من میگوید اگر حق باشد، ما جان و مال خدا فدای ادو میکنیم. معنایش است که ای چون که حق نیست لہذا ما جان و مال خدا فدای او نمیکنیم. و این صورت بعد از سوره نصرت یا سوره اذا جاء نصر الله نازل شد، بعد از سوره نصر، و سبب این است که از فتح و پیروزی برای مؤمنان فرمانبرداری خبر داد. در این سوره سرنوشت سرکشان طغیانگران را بازگو میکند. در سوره نصر و در اینجا نوید از فتح و نوید از پیروزی برای مؤمنان، مؤمنانی که فرمانبردار هستند، برای از اونا نوید داد. و در این سوره میگوید کسانی که از این سرپیچی کردند و این را نپذیرفتند و سرنوشتشان اینا سرکش هستند، طغیانگر هستند، و سرنوشت سرکشان طغیانگران در اینجا دیده می شود که تبت ید ابی لهب، تا آخر سوره سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب. و در اینجا ما می بینیم که سرنوشت ابو لهب در دنیا و مسیر وعده و زنش در آخرت چیست در این سوره او را بازگو میکند، در این سوره بیان میکند سرنوشت ابو لهب در دنیا چیست و مسیر او در آخرت و مسیر زنش چیست. این سوره برای بیان این امر است و این حقیقت را روشن میسازد که هیچ چیزی، نه مال و نه فرزند و نه قوت و طاقت و لشکر نمی تواند مانی عذاب الهی گردد. ابو لهب قوت داشت ولی قوتش برایش کار نداد. ابو لهب مال داشت ولی مالش هم برایش کار نداد. از عذاب الهی او را بچ کرده نتانست یا او را دور کرده نتانست. الله متعال می فرماید تبت یدا ابی لهب، هلاکت باد تباه شود هر دو دست ابو لهب. و تباه شد و تب من تباه شد. تبت یدا ابی لهب بددعا است، تباه شود هر دو دست ابو لهب و تب و تباه شد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، دارایی و آنچه به دست آورده بود سودی به او نبخشید، فایده به او نداد. سیصلی نارا ذات لهب، و به زودی وارد آتش شعله‌ور می شود. سیصلی نارا ذات لهب، ذات لهب، و به زودی وارد یا داخل آتش شعله‌ور می شود. ذات لهب من شولور، ذات لهب. و امرأته حمالت الحطب، و همسرش نیز وارد آتش سوزان جهنم می شود، در حالی که هیزم بدوش اوست. فی جیدها حبل من مسد، فی جیدها، در حالی که هیزم بدوش می کشد یا بدوش اوست. و امراته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد، من مسد در گردنش رشته یا تناب، یا رشته تناب فافته و بافته از لیف خرما است. خرما یک قسم تارای دارد، او را وقتی که جمع می کند او را می بافد با هم بسیار یک تار طاقتور می شود. در گردنش تناب تافته و بافته از لیف خرما است، او را انداخته می شود تا کش می کند. فی جیدها حبلن، حبلن من مسد، حبلن بمعنی رشته یا تار و تنابی، من مسد تافته و بافته شده از لیف خرما است. یه در تبت یدا ابی لهب، یه ابو لهب یعنی تباه بود، تباه شد هر دو دست ابو لهب، و تباه شد و تباه شد یعنی هر دو دستش بشکند و نابود گردد. یه کنایه از دو دست، یه هلاکت و نابودی ابو لهب. اصل یه تباه، اصل تباه بسته به معنی زیان و زیانی که دائمی و مداوم باشد، تو را گفته می شود. و ظاهر است که زیانی که به انسان می رسد اگر وہ به شکل مستمر و دوام جاری باشد، نتیجه شلاکت از حلاک می شود. مراد از دو دست در اینجا ذکر کرد که دو دست شلاک شود، یعنی در اینجا مراد ذاتی است. تسمیه ای را گفته می شود تسمیه کل به اسم جز، یعنی مراد ابو لهب خودش است، ولی دو دستش را ذکر کرد. یه از قبیل یعنی جز را بالای کل اطلاق کرد، دستش حلاک شود، دو دستش یعنی خودش حلاک شود. قسمه که در قرآن کریم میاد، الله متعال می فرماید در سوره دیگری ذالک بما قدمت ای یدات، این میگه بسبب آنچه که دو دست تو پیش کرده بود. ظاهر است که دو دست پیش میکند و یه دو دست مراد از خودش است. یه جمله دعایی است به معنای هلاک و نابود شود. و جمله دوم تبع، یه خبر میدهد از نتیجه آن، یعنی تبع و هلاک شد. وقتی که دعا که تبت ید ابی لهب، هلاک شود دو دست ابو لهب یعنی خودش، سوال پیدا بشد هلاک شد یا نه؟ جواب آمد و تب بله خبر داد که آن هلاک شد، هلاکت برای آمد، خبر می دید. یعنی دستای ابو لهب و خود او به زیان افتاد و تباه شد، هلاک و نابود گردید، هلاک و نابود گردید. ابو لهب که نامش، نام او عبدالعزا بود، پسر عبدالمطلب است، مثل که عبدالله ابن عبدالمطلب، یعنی محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب، عبدالله پدر پیامبر، و یه ابو لهب برادر عبدالله بود، کاکای پیامبر علیه السلام، و نامش عبدالعزا بود. و چونکه چهره بسیار هم تو گل سرخ داشت، این از خاطر ابو لهب میگفت، ابو لهب، ابو لهب میگفت، کاکای پیامبر است. ابو لهب به معنی شعلاور، چون صورت سرخ و درخشانی داشت مانند شعله آتش، از خاطر ابو لهب بود. و همسر ابو لهب ام جمیل نام داشت، ام جمیل. از همه مردم بیشتر و سختتر به پیامبر علیه السلام اذیت و آزار می رسند. ابو جهل، ابو لهب و همسرش نسبت به دیگر کفار مکه و نسبت به دیگر کافران مکه زیادتر و سختتر دشمنی با پیامبر داشتند و سختترین اذیت و آزار را برای پیامبر علیه السلام می رسند. و در برابر دعوت اسلامی استادگی می کردن و دشمنی می ورزیدن. امام محمد بن حنبل رحمه الله در مسند خود روایتی به عبارت آورده که می گوید دشمنی ابو لهب را با پیامبر و دعوت وی مجسم می سادد. مثل می گوید که از طریق ربیه ذکر می کند امام محمد بن حنبل، ربیه پسر عباد دیلی گفت، عباد دیلی گفت، من با پدرم که مرد جوانی بود به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم می نگریستم، یعنی می دیدم در پشت سر او مردی با چهره درخشان و کاکل آراسته قرار داشت. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که نزد قبیله می استاد می فرمود یا بنی فلان اینی رسول الله علیکم، ای اولادای فلانی ما به طرف شما رسول هستم، فرستاده شده هستم. آمرکم من یا ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، و ما شما را حکم میدیم که تنها یک خدا را عبادت بکنید و در عبادت با خدا کسی را شریک نکنید یا چیزی را شریک نکنید، و ان تصدقونی و ما را تصدیق بکنید، تکذیب نکنید، حتی انقذ عن الله ما بعثنی به، تاکه ما شما را از عذاب خداوند نجات بدهم به ذره آنچه که با الله متعال به ما داده. ای برایشان می گفت ولی اونا ایرا قبول نکردن، قبول نکردن. بعد از او الله متعال گفت که ما اغنا عنه ماله و ما کسب، آنچه کسب کرده بود و به دست آورده بود، یعنی مال و غیره، سودی نبخشید، فایده ای نداد و به درد او نخورد و عذاب الهی را از او دفع نکرد، نه در دنیا و نه در آخرت. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، و ما کسب استفاده می شود که او مرد ثروتمند مغروری بود که بر اموال و ثروت خود در کوشش های ضد اسلامیش تکیه می کرد. این جمله دلالت به این اصل شرعی دارد که هیچ چیزی، نه مال و دارایی، نه فرزند، نه مقام، نه چوکی، نه موقعیت استراتیجی، جز ایمان و اعمال نیک عذاب خدا را از انسان دور نمی کند و راه نجات در آخرت نمی باشد. قسمی که در سوره شعراء الله متعال می فرماید آیات 89، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که به درد انسان نمی خورد مال و اولادش مگر اون شخصی که با قلب پاک و صاف و قلب توحید و نزد پروردگار بیاید و به اعمال نیک برای از فایده می دهد. این سوره یکی از دلایل اعجاز قرآن است. خداوند این سوره را در زمانی نازل کرد که هنوز ابو لهب و همسرش هلاک نشده بودند و خبر داد که آنها در آتش دوزخ یا در آتش جهنم عذاب داده می شوند یا عذاب داده خواهند شد. و طبق پیشبینی قرآن آن هر دو از دنیا در حالت کفر رفتند، همان طوری که خداوند دانا خبر داده بود. اتفاق افتاد، اونا داخل جهنم شدند. سیصلا نارا ذات لهب، آتش زبانکش، آتش زبانکش و شعلور. سیصلا نارا ذات لهب، ذات لهب بونه آتش زبانکش و شعلور، مثل که سر تشنه شود زبان خود می کشد و این آتش هم به خاطر سوزاندن شعلور می شود و زبانکش می شود. یه امراته یه ذات لهب و امراته، یه جمله یه کلمه همسر او، یعنی همسرش نیز وارد آتش خواهد شد. یعنی ابو لهب و همسرش هر دو وارد آتش شعلور خواهد شد، بلکه شدن. زن ابو لهب، ام جمیل نام داشت، بیشتر گفتم، زن فتنه انگیز و سخنچین و مثل شوهرش از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بود. قسمی که شوهرش دشمن سرسخت اسلام بود، این هم دشمن سرسخت اسلام و مسلمان ها بود. از خاطر الله متعال در صفت این زن فاسقه یا در صفت این زن مفسده بیان میکند که حمالت الحطب. حمالت الحطب یه صفت او زن است و امراته حمالت الحطب، بمعنى زنه که هیزمکش، کنایه از سخنچینی است. هیزمکش معنی سخنچینی و فتنه انگیزی است که با برافروختن آتش کینه توزی و دشمنانگری در میان مردم این مشهور معروف بود. این همیشه کوشش میکرد که خرمن محبت و مودت را آتش بزند و رشته دوستی و محبت را یا رشته دوستی و رابطه خویشاوندی را یا رابطه خویشاوندی همگان را او میکند یا میگسلند، یعنی او را از هم میریخت. یا اشاره به نهایت دشمنی او با رسول الله صلی الله علیه و سلم است که خاره ها را می آورد و زیر پای پیامبر علیه السلام می ریخت تاکه خار در پای پیامبر علیه السلام داخل شود و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذیت شود. الحطب هیزمه گفته می شود، مراد در اینجا خاره هاست که از کوها می آورد ایزنکه و جهت اذیت رسانیه برای پیامبر سر راه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میریخت. و این با دشمنی پیامبر علیه السلام هیچ تقصیر و کوتاهی نکرد و آنچه از دستش پورا میشد و به هر شکلی و به هر نوعی که میتوانست یا ممکن بود میتوانست او را در برابر پیامبر علیه السلام انجام داد، حتی که خار جمع میکرد در زیر پای او جناب علیه السلام میریخت. و این زن روز قیامت یا اینکه در دنیا برگردن او رسمانی است، تابیده و بافته شده و این کنایت است یا حکایت از حالت هیزمکشی او در دنیا است که در دنیا هیزم میکشید و یا اینکه اشاره است به حال او در آتش دوزخ دارد، به او اشاره میکند که در آتش دوزخ قسمی که در دنیا در گردنش ریسمانی بود و در آتش دوزخ در گردنش ریسمانی از آتش می باشد. در گردن او زنجیر و طوق دوزخ مانند ریسمان محکم و تابیده او آویزان می باشد. و بعدی به همین حالت در آتش دوزخ شکنجه می شود و عذاب داده می شود. چون جزا از جنس عمل می باشد. در دنیا عملش چنین بود و عذاب در روز قیامت در جهنم هم عذابش همچنین می باشد. حبلم من مسد، رسمان تابیده و بافتن، یعنی برای حمل هیزم رسمان به گردن داشت، به معنی رسمان بسیار محکم که از لیف خرما بافته شده بود. و این که آن را با رسمان از لیف خرما تفسیر کردن بنابر عادت عرب، عرب آن زمان یعنی، که از لیف خرما می ساختن، اونا تارب جور می کردن. و این را ما دانستیم که این سرنوشت نه تنها برای ابو لهب و ام جمیل است و بس، بلکه هر که، یعنی برای ما به شکل درس هستن، هر که با قرآن مخالف باشد و مانی نشر احکام قرآن در جهان گردد، در دوزخ شعله‌ور و در دوزخ زبانکش آنها خواهد سوختن. هر کسی که مانی قرآن باشد و مانی احکام قرآن باشد و مانی نشر دین باشد، او در آتش دوزخ حتما داخل می شود و او در آتش دوزخ حتما سوخته می شود. و درس خود در اینجا خاتمه می دهم. دعا می کنم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ای الله، حق را برای ما نشان بده به همان طوری که حق است، وارزقنا اتباع و اتباع عن حق را هم برای ما نصیب بکن، وارنا الباطل باطلا و باطل را برای ما نشان بده طوری که او باطل است، وارزقنا اجتنابه و پرهیز کردن یا دوری جستن از آن باطل برای ما نصیب بکن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.